افتاده از پرتو ایمان وطنم، گشت آینه خورشید درخشان وطنم وطنم. شهیدان شده است سر به سر دشت پر از لاله و ریحان وطنه، جان چه باشد که فدای وطن خیش کنه، که بود نزد من ارزنده تر از جان وطنه، ارزنده تر از جان وطنه. همچنان کوب به سیلا نلرزیده به خود، همچو دریا نفراسیده ز توفان وطنم، افتخاریست مرا در همه عالم که بود مهد شیران وطنم، خاک دلیران وطنم،
ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. پل‌های ارتباطی با شبکه رادیویی سلامت سامانه پیام کوتاه 3102 هست و تلفن ارتباطات هم 22 65 28 76. دوستان در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه تلاوت آرامش و عشق کتاب باشید.
حلاوت آرامش.
آرامش رو به زندگیمون دعوت میکنیم اگه اینطور فکر کنیم که
اینم از ماشین شستمش، شده مثل آینه برق میزنه.
خسته نباشی، بیا بیا بشین یکم استراحت کن. بعدش هم اگه حوصله داشتی بیا با همین کمد دیواری رو مرتب کنیم، گرد و خاکش رو بگیریم. باشه
باشه، چشم حتما. ولی سعید جان اگه زحمتی نیست یه چایی برام بریز که خیلی خستم، میخوام همچی خستگیم در بره. بعد ما در بس در خدمت شماییم.
خواهش میکنم آقا سعید، همین الان یه چای لبسوز و لبدوز میارم براتون. یه
لب بزن باشا.
چشم.
دست شما درد نکنه. به به، این سرامیکا عجب برقی میزنه. بابا تو هم حسابی خسته شدی یا از صبح تا حالا داری کف خونه رو میسابی؟ خدا قوت سعید خانم.
ممنون، زندگی همینه دیگه.
بفرمایید.
عوضش وقتی خونه زندگی آدم تر و تمیز و مرتبه اعصابمون آرومه. آدم لذت میبره وقتی به خونه نگاه میکنه.
دست در نکنه، عجب چاییه، دم کشیده و لبریز و لبسوز و لبدوز.
بله نوشه جان، نوشه جان.
دست درد نکنه.
آرامش رو از زندگیمون دور میکنیم اگه اینجوری فکر کنیم که
آقا سعید میشه بی زحمت بیای این جارو برقی رو درست کنی؟ خونه پر از خاک و غبار شده، این جارو هم که خوب کار نمیکنه.
حالا بذار برای بعد سعید خانم، فعلا میخوام فیلم تماشا کنم.
سعید میگم خونه کثیفه، یه نگاه به دور برت بکن.
هی بابا فعلا گردگیری بکن، جارو بمونه برای بعد. خب الان حوصله تعمیرات ندارم.
وای سعید از دست تو، آخه چقدر بیخیالی.
ای بابا سعیده خیلی داری سخت میگیری. یا
من سخت میگیرم؟
بله.
اصلا میدونی چند روزه حموم نرفتی؟ میدونی چند وقته جوراباتو نشستی؟
ای وای،
یادت آخرین باری که ماشینتو شستی کی بوده ها؟
سعیده باز داری شروع میکنی به غرغر کردن ها؟ بس دیگه.
کدوم سعید؟ مگه نه این که نظافت و پاکیزگی نصف ایمانه؟ تو اصلا نظافت رو رعایت نمی کنی.
اینطور که شما می فرمایید سعید خانم، من باید همه وقتم رو صرف پاکیزگی و نظافت کنم، پس کی به کارهای دیگه هم برسم؟ خانم تو وسواس داری، اصلا کلن وسواسی هستی.
دست تو سعید، دارم دیوونه میشم. چرا متوجه حرفم نمیشی آخه؟
هر موقع غر زدن ها تموم شد لطف کن تشریف بیار بشین با همدیگه این فیلم رو ببینیم.
سعید
ای وای،
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه تلاوت آرامش در خدمت شنوندگان عزیز و گرامی هستم. بنده مهدوی بهرامی، کارشناس برنامه، با موضوع طهارت و پاکیزگی در خدمتتون هستم. در اسلام طهارت و پاکیزگی جایگاه ویژه‌ای دارد. در روایتی از پیغمبر اکرم داریم الطهور شطر الایمان، طهارت بخشی یا نصفی از ایمان است. پاکیزگی در ادبیات قرآنی و روایه ما جایگاه ویژه‌ای دارد. نظافت جایگاه ویژه‌ای دارد. خانه به عنوان مأمن و پناهگاه ما اولین مکانی است که ما باید نسبت به پاکیزگی و طهارت اون توجه داشته باشیم. پاکیزگی در مقولات مختلف قابل تر و مطرح است. یک پاکیزگی فردی، خب مسواک زدن که در روایت داریم عملی است که انقدر جبرائیل به پیغمبر امر فرمود که پیغمبر حتی احساس کرد که این امر واجب است. شانه زدن، در روایتی داریم شانه وبا را از بین می برد. پیغمبر میفرمود موهاتون رو مرتب کنید، کوتاه نگه دارید، شانه بزنید. پیغمبر و امیرالمومنین در روایتی داریم که پیغمبر هر وقت در آینه مینگریست میفرمود سپاس خدای را که خلقت مرا کامل و صورت مرا زیبا گردانید و در مقابل عیوب دیگران مرا زینت بخشید. یعنی توجه به زیبایی و پاکیزگی شخصی، استفاده از عطر، استفاده از لباس تمیز، اینها نشانه هایی از پاکی و طهارت شخصی است که در خانه مطرح می شود. غیر از نظافت در خانه، اینکه انسان معطر باشه، لباس تمیز بپوشه، زن در مقابل شوهر خودش را بیاراید، مرد در مقابل همسر لباس تمیز برتن کند، کودکان و فرزندان آموزش بگیرند که محیط خانه یک محیط و جایگاه ویژه‌ای است، آثار خوبی بر احوالات خود ما دارد. وقتی ما در فضای تمیزی زندگی میکنیم، وقتی همدیگر رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم لباسهای تمیز برتن داریم، حالا فرض کنید لباس آلوده به غذا، بدنی که بوی بد میدهد، دهانی که بوی بد میدهد، موهایی که پریشان است، چقدر در اعصاب و روان متأثر منفی میگذارد. وقتی اصحاب امام صادق میمدن برای دیدار او، حضرت خودش را در مقابل آینه قرار میداد و محاسن و موهاش رو شونه میکرد و لباس تمیز برتن میکرد. گفتن آقا چه لزومی داره؟ میفرمود وقتی به عیادت دوستانم میروم میخوام با چهرهی تمیز و زیبا وارد شم. این یک حقه که ما نسبت به همدیگه باید رعایت کنیم. اما متاسفانه در خانه که بهترین مکان است، ما اصلا رعایت نظافت و طهارت نداریم، ولی در جامعه این کار رو خوب انجام میدیم. معطریم، لباس خوش برتن میپوشیم، لباس تمیز برتن میکنیم، رفتار زیبا داریم. اما در خانه که جایگاه اصلی و اولین مکان برای تشکیل اجتماع هست، یعنی همون خانه، این مسائل رو رعایت نمی کنیم. امیدوارم با رعایت آداب شرع در مقوله طهارت و نظافت و پاکیزگی کوشا باشیم. یکی از نکاتی که خیلی مهم است زباله است. رعایت تفکیک زباله در زندگی مدرن امروزی خیلی مهم است و ساعت بیرون بردن زباله از خانه که هم در فضای خانه بوی تعفن نپیچد و هم در حق همسایه جفا نشود. امیدوارم با رعایت این نکات اخلاقی بسیار ساده، هم در تقرب به خدا، هم در دینداری، هم در یک زندگی زیبا و آرامش به سبک اسلامی و ایرانی موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من از عموم ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
12 فروردین روز آوری بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاری دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دلشت شده رسوا دل شیدا در طلبت رفته به هر جا دل شیدا شب همه شب دل به امید وصالت شده غرق تمنا گر تو بیایی ز دلم برهانی غم و رنج زمان را از غم عشقت شده رسوا دل شیدا در طلبت رفته به هر جا دل شیدا
سابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی منو ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر میکنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم. همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر نشسته در کنجی تک و تنها با کتابی در دست. خانم ها آقایان سلام، من حامد رضا مهتدی هستم، اینجا عشق کتاب، دو دقیقه افکار منفی تو پارک کن، دستتو بده به دست من، با حفظ همه موازین با هم عشق کتاب بیه. من نمیگم هر کسی افکار منفی داشته باشه از دنیا ناامید افسرد دستگ سیاه افسردگی بر او چنبر زده، خیر من اینو نمیگم، اینم نمیگم که آدما نباید افکار منفی داشته باشن، این حرف با حفظ فوق العاده احترام بسیار زیاد خیلی حرف بوقیه. ببین افکار منفی جزء زندگی من و تو همونطوری که افکار مثبت هست، فقط اتفاقی که میفته و تو رو ممکنه قدم به قدم به یه فضای خاکستری متمایل به تیره بنفش سیاه سرد هدایت کنه اینه که تو فرمون مغزت رو به دست افکار منفی بدی که خودت تولیدشون کردی. من میخوام تو این برنامه عشق کتاب از یه کتابی برای تو رونمایی کنم که بهت کمک بکنه، به شرط اینکه بخونیش و انجامش بدی. رفیق من، گنجه کتابخونه برای تو هیچ کاری نمیکنه. کتابتو باید از توی گنجه کتابخونه برداری، بخونی، عمل بکنی تا بعد یه حرکت اتفاق بیفته. میخوام یه کتاب بهت معرفی کنم که کارکردش قطعا از گنجه کتابخونه بیشتره. برو بیا. میگم که تو از نگرانی رنج میبری؟ آخه ما لذت میبریم. اگر از اضطراب و افسردگی رنج میبری احتمالاً افکاری ناخواسته، پریشان کننده و تکراری را تجربه میکنی که اغلب ریشه در خشم، گوش میدی به من، احساس گناه، شرمساری، نگرانی، احساس حقارت، کینه یا حسرت دارن. شنیدی؟ دوباره باش. میگه اگر از اضطراب و افسردگی رنج میبری احتمالاً افکار ناخواسته، پریشان کننده و تکراری را تجربه میکنی. مثل چیا؟ که ریشه دارن توی اینا: خشم، احساس گناه، شرمساری، نگرانی، احساس حقارت، کینه یا حسرت. و هرچه بیشتر سعی میکنید این افکار را کنترل کنید به نظر میرسد بیشتر از کنترلتان خارج میشوند. راست میگه. بنابراین چگونه میتوانید از این تله ذهنی خودشکن رهایی پیدا کنید و آرامش دیرپا را تجربه کنید؟ تله ذهنی همون چیزیه که من و تو به واسطه همین افکار توی پرانتز اگه به روانشناسای محترم بر نخوره نشخوار ذهنی و نگرانی های تکرار شونده توش گیر میکنیم رفیق من. حالا داره بهت میگه کتاب کار افکار منفی برنامه گام به گامی را ارائه میدهد. یعنی چی؟ یعنی باید اجراش کنی، که کمکتان میکند به شکل مؤثری الگوهای تفکر منفی خود را هدف قرار دهید و با آنها کنار بیایید. قرار نیست نابود کنی، یه دونه از این اسلحه های خفن خیلی خیلی گنده بگیری این افکار منفی را به ترکانی مثل چیزایی که روانشناسی زرد بهت میگه. نه، باید با افکار منفیت کنار بیای. این کتاب راهنمای کاربردی بر اساس راهکارهای مؤثر در درمان شناختی، رفتاری، رویکردی و فراتشخیصی را برای مدیریت افکاری که منجر پریشانی هیجانیتان میشوند و سلامت روانیتان را تحت امکان مطرح میکند.
کتابه با عرضش تت به من.
وای خدا رو شکر، همش نگران این بودم درد سر درست کنی، اما الان دیگه خیالم راحت شد.
کتابیه که میخواستی به دست آوردی؟
پس پاداشه که گفته بود کن.
خب همین کتاب دیگه عمی چون
ما؟ یه کتاب؟
اما لالا میخوام برم کتاب بخونم. باشه
سب کن ببینم منظور چیه. پاداشه که کتابه
این کتاب خودم به کتاب خودم. من خوشحالترین آدمی روی زمینم، من از همه خوشحالترم.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
عشق کتاب.
اول که بهت بگم که اومدی توی ایستگاه گفتگوی عشق کتاب، این هیچ، مبل کرم بنفشمون هم سر جاشه. ما امسال هم مبل رو عوض نکردیم، ما از این آدما نیستیم که هر سال مبل عوض کنیم. مجازی هم هست. میخوام یه نکته ای رو بهت بگم. یه زمانی وقتی دیکته می نوشتی یه اتفاقی به اسم خودکار قرمز روی کلمات اشتباهت سایه مینداخت. این خودکار قرمز هر وقت، خدا رو شاهد میگیرم این عین تجربه همه، هر وقت معلم دستش رو از روی سطح برگه من جدا میکرد و دوباره نزدیک میکرد، انگار که هزار تا آبشار نیاگارا تو دل من میریخ پایین. اینا رو دارم میگم که چی؟ حالا میگم. تو بحث کتاب یه کمککار، یه آچار به دست، یه آدم فنیه به تمام معنا وجود داره که کتابی که من و تو میخونیم، دست میگیریم، ورق میزنیم، حالشو میبریم، ساده باشه، روون باشه، خوش آهنگ باشه، وقتی میخونیش انگار میشنویش اینجوری باشه. همه اینا رو گفتم که بگم که جناب آقای حمید آقای مولایی عزیزم، ویراستار محترم و استاد بزرگوار ویراستاری، سلام، وقتتون بخیر، ورود شما رو به عشق کتاب تبریک میگم.
منم سلام عرض میکنم.
زنده باشید، بزرگوارید، سلامت باشید. آقای مولایی، من اصرار دارم که یه خورده با شما راحت صحبت بکنم. آقای مولایی، ویراستاری یعنی چی اصلا؟ ویراستاری یعنی معلمی که ملا نقطیه و غلط میگیره؟
نه، این یه نگاه به نظر من هنگدامن است به مسئله ویراستاری. ویراستاری در واقع هر آن چیزیه که یک متن رو، متن نوشتاری هم یک جنس فقط متنه، هر متنی رو میتونه در واقع به شکل بهتری در بیاره.
به شکل بهتری در بیاره، یعنی لزوما قرار نیست بزنه که بنیان متن و آنچه که در او هست رو بهتره کنه بره دنبال کارش.
نه، مسلما اینطوری نیست. اونم حد و حدود داره. یعنی من این رو بگم که ویراستاری هیچ وقت نمیتونه چیزی بالاتر از مؤلف قرار بگیره، بهتر میکنه، اون نمیتونه در واقع چیزی رو دگرگون کنه.
به این دارم اینطوری میفهمم، یعنی ویراستاری شما میفهمید یه بهبود دهنده، ویراستاری یه بهبود دهنده است.
بله.
خب
البته مثل هر چیزی یک تعامله، مثل هر چیزی، هر رابطه انسانی یک تعامله، بستگی داره که این تعامل تا کجا پیش بره. این تعامل هم شرط اصلیش اعتماده.
اعتماد
اون طرفه اینی که در واقع توی اون مسئله خاص با هم توی رابطه قرار گرفتن، فرزند نویسنده و ویراستار، ناشر و نویسنده، همه عواملی که دستن در کار یک وضعیت میشن.
الان شما مثلا من اینطور بفهمم که شما بیشتر باید با نویسنده تعامل کنید یا انتظار میره که نویسنده بیشتر با شما تعامل داشته باشه، یا این رو یک ترازوی میبینید که این دوتا کفه هاش باید با هم بخونه؟
در عمل این شکلیه که ما باید در واقع نویسنده ها رو به یک نحوی تحمل کنیم.
خیلی خوب بود آقای مولایی، تمام شد. آقا من الان کار خودم در عشق کتاب کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، آتیشم رو سوزوندم، خداحافظ. خب
بهتر نویسنده ها ما رو باید تحمل کنن.
الان این جمله اصلاحی بود، خیلی دوست داشتم جملتونو، ولی جمله از قبول کنید که ضربه اول یا آپرکات از پایین بود، خیلی خوب بود. خب سلامت باشید، ادامه بدین، من استفاده بکنم. من چون جدی اینو دارم میگم، مثلا ما در برنامه عشق کتاب طراح آوردیم گفتگو کردیم، تصویرگر آوردیم گفتگو کردیم، ویراستار تا حالا نیاورده بودیم.
بله.
و وجود شما الان برای خود من یک کلاس درسی که یاد بگیرم، از این جمله کلیشه مسخره یا نیستا، واقعا میخوام یاد بگیرم این رو. چون آقای مولوی ببخشید من اگر حرفم زیاده میشه، ببینید دو تا مقوله در فرهنگ ادبیاتی غرب